بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا سيدنا خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر منشأ شک غیر از احتمال بقاء قید یا ارتفاع قید باشد، که اون عبارت بود از این که چرا ما شک در بقاء حکم داریم، نه به خاطر این که ندانیم نهار باقی است یا خیر در مسئله امساک در نهار، بلکه شاید امساک باقی باشد وجوب او، به لحاظ این که مولا از باب تعدد مطلوب امساک را از ما خواسته است، که امساک امرون و وقوع در نهار یک امر آخری دارد. یا مثلا در صلات اینطور بگید بهتر واضحه، مثلا مولا از ما صلات در وقت خاص را خواسته است. حالا مطلوب مولا دو چیزه، یکی این که طبیعی صلات را خواسته است، دوم این که در وقت معین که از زوال تا غروب باشد از ما طلب کرده است. خب اگر ما احتمال می دهیم که فعل مطلوبون و غید که در زمان خاص است مطلوبون آخر، اگه این احتمال رو بدیم، قهرن با تخلف مکلف و عدم اتیان عمل در زمان خاص، بازم احتمال وجوب فعل رو می دهیم. چون اگه تعدد مطلوب باشد معناش همینه که ولو اسیان بشود نسبت به وقت، ولی اصل عمل هم مطلوبیت مستقلهی دارد. فعلاهازا احتمال بقای وجوب حکم فعل را می دهیم. یا اینکه خیر، بحثی این نیست که تعدد مطلوب باشد، شاید مصلحتی در خود فعل با قطع نظر از زمان وجود داشته باشد، کما اینکه مصلحت در فعل با وجود اون زمان وجود دارد. بعد از قطع به ارتفاع وقت و غید، باز شک میکنیم که آیا مطلوبیت نسبت به فعل باقی است یا نه. چرا؟ چون احتمال میدیم یک مصلحت اخرایی وجود داشته باشد که اون جایگزین شده است نسبت به مصلحت فائته موقته به وقت خاص که قطع به ارتفاع داریم. فلذا باز شک میکنیم بعد از زوال غید آیا حکم که وجوب است باقی است، وجوب حکم به نسبت الی اصل فعل باقی است یا باقی نیست. اینجا میشه استصحاب کرد یا نه؟ صاحب کفایه استصحاب حکم را در اینجا جاری میدانند، فرمودن که لا مجال الا لاستصحاب الحکم فی خصوص مالم. خب صوری را در اینجا آوردن، یکی این است که اون زمان مقتول ارتفاع فقط به عنوان ظرف باشد، در این صورت استصحاب را جاری می دانستن در حکم. و اما اگر علا نحویل مقومیه باشد، مجالی برای استصحاب نیست، که ولیکن خلافاً لصاحب کفایه، که صاحب کفایه دیگه این تفصیل را نسبت به ظرفیت و مقومیت برای زمان قائل نیست، همه را به یک نحو بیان می کند. می فرماید در اینجا استصحاب حکمی جاری است، ولی استصحاب نسبت به شخص، استصحاب نسبت به غید جاری نیست. خب ما میگیم که اگر قسم اول که ظرفیت است، بله استصحاب حکم جاری است، ولی اگر به عنوان مقوم باشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم میفرمودن که نه استصحاب حکم اصلا جاری نیست، چه مراد حکم جزئی باشد چه مراد حکم کلی باشد. خب چرا استصحاب حکم جاری نیست در فرض بودن زمان مقوم، و در فرض مقومیت استصحاب حکمی مطلقا، چه حکم جزئی چه حکم کلی؟ معنی مطلقا اینه، چرا جاری نیست؟ خلافاً لصاحب الکفایه. اما استصحاب شخصی جاری نیست. دیروز عرض کردیم حکم را اراده بدانید یا حکم را بعث بدانید. اگر مراد بعث حکم یعنی اراده یا حکم یعنی بعث، قهرن بعث به عنوان بعث بالفعل نمی شود بعث به یک امر مطلقی تعلق بگیرد. بعث مطلق معنا ندارد، چون اگر بعث جزئی شد قهرن اراده مراد می خواد، چون نحوه وجود اینها وجود تعلقی است. شوق مشتاقون به می خواد، اراده مراد لازم دارد. نمی شود اراده باشد بگیم خب چی رو خواسته است مولا؟ یه چیزی خواسته است دیگه، هیچی بیان نکنید. اگر در اینجا نه ابهام به حسب تکوین معنا دارد نه اطلاق وجودی به حسب تکوین معنا دارد، پس نه اراده بدون مراد، اراده مطلقه، مطلقه یعنی بدون مراد، شوق مطلق یعنی بدون مشتاقون به، این امر غیر معقول هست که دیروز مفصل این رو بیان کردیم. و اما اینکه چرا حکم به نحو کلی قابل استصحاب نباشد، خب واضح است که در وعای تشریع ما دائره اعتبار وسیع است، مثل خارج نیست که مزیق باشد. در مقام اعتبار حکم کلی را اعتبار بکند، استصحاب کلی در حقیقت یعنی حکم کلی. می‌فرماید حکم کلی هم در ما نهنوفی به هیچ یک از اقسام که در قسم سوم، چون اینا مربوط به قسم سوم کلی می شود، هیچ کدوم از اقسامش در حقیقت در ما نهنوفی جاری نیست. توضیح ذالک، در قسم سوم از استصحاب کلی منشأ شک این بود که در همزمان با زوال اون فرد، فرد آخری جایگزین او بشود در عرض او. قسم دوم این بود که امر به فعل بعد از ارتفاع امر مقید، امر داشته باشیم به فعل، که یعنی یک امر دیگری بعد از قطع به ارتفاع امر مقید به زمان تحقق پیدا کرده باشد. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم امر جدیدی نیامده است، فرد آخری هم نیامده است، همون امر اول است، ولیکن مرتبه شدیده او مبدل شده است به مرتبه ضعیفه. مثل این که در اونجا تعبیری صاحب کفایی این بود که مثلا اگر ما وجوب استحباب را از مراتب یک طلب بدانیم، میگه مرتبه شدیده طلب تعبیر میشود از او به وجوب، مرتبه ضعیفه از طلب تعبیر میشود از او به استحباب. حالا قطع به زوال وجوب داریم، لازمش این نیست که قطع به زوال استحباب هم داشته باشیم، ممکن است واجب نباشد، واجبی از بین رفته است ولی الان مستحب باشد عمل برای ما، اینو میتونیم بگیم یا نه؟ این سه فرض و سه قسم در حقیقت در قسم سوم از استصحاب کلی وجود داشت، هیچ کدومش برابر نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ما نهنوفی قابل قبول نیست. یکی یکی اینها را بیان می فرماید. اما مسئله این که بگیم همزمان با زوال امر مقید به زمان، قطع به زوالش که داریم، همزمان امر جدیدی از ناحیه مولا نسبت به فعل تعلق گرفته باشد، خب اگر این باشد پس بنابراین طبیعی وجوب را می توانیم بگیم باشد، چون این مقطوع الزوال یا امری که محتمل الحدوث است، اینا به هر حال از افرادن، خصوصیات فردیه را دارن، یعنی قطع به ارتفاع مربوط به فردیت فرد است، اما جامع بینهما بدون لحاظ خصوصیات فردیه به مکان من الامکان. حالا ما بگیم آقا حکم که عبارت است از وجوب باقی باشد، چون احتمال به اصطلاح آمدن یک فردی در اینجا همزمان با زوال اون قطع فرد مقتول ارتفاع وجود دارد. اینو میتونیم بگیم یا نه؟ مرحوم عاشق میفرماید این حرف صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که امر بالفعل در زمان واحد، چون دو تا امر که نیست، امر واحد هست، امر بالفعل در زمان واحد هم امر مطابقی باشد هم امر به نحو تضمن باشد، این میفهمون معقول نیست. دو تا امر تعلق بگیرد، تارتن به این فعل به نفسه تعلق بگیرد، همینی که احتمال بقا میدیم، و اخرى در ضمن امر به مقید تعلق بگیرد که فرض مقتول ارتفاع است. این معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که عمل واحد یک امر بیشتر لازم ندارد، امر دوم قهرن میشود لغو، چون امر به دائی جعل دائی در حقیقت انشاء شده است. اگر دائویت داشته باشد همون امر در ضمن مقید دائویت دارد، دیگه امر دومی اگر انشاء بشود لغو محض است. و بالعکس اگر امر به خود فعل به ما هو فعلون با قطع نظر از غیب تعلق بگیرد، دیگه امر به فعل مع وجود الغیب تعلق گرفتن میشود باز لغو محض. پس بنابراین این حرف مبنی بر یک مطلب لغو است. یعنی این کلام که ما بگیم امر آخری در اینجا باقی باشد به اعتبار خود فعل، این معناش این است که این فعل دوبار امر بهش تعلق گرفته است، یکی همراه با قید یکی بدون قید، این معنای لغویت امر دوم است. فاذن جامع مبنی بر یک مطلب لغو است. جامع در صورتی است که حداقل دو تا فرد باشد و اینجا احد الفردین لغو است. پس بنابر این دو تا فرد نداریم. اگه دو تا فرد نداریم قهرن جامعه بینهما دیگه معنا ندارد، منتفی به انتفاع موضوع از قوام جامعه، لااقل به این است که دو تا فرد باشد و در اینجا دو فردی نیست، چون فرد دوم می شود لغو و از مولا صادر نمی شود. پس امر بالفعل در امر در عرض امر به مقید مستلزم لغویت است و این لایعقل است که از حکیم صادر بشود. و اما امر به فعل در طول امر به مقید، این که لغو نیست، دیگه لازم نمیاد که دو تا امر به یک فعل تعلق بگیرد، تارتن به نفسه و اخرى فی زمله، اینجا اون لازم نمیاد، لغویت نیست. خب در طول چطور؟ میفرماید برای خاطر این که طبیعی امر در حقیقت به هیچ یک از این افراد تعلق نگرفته است تا ما بگیم که آقا تعلق امر به این فرد متیقن بوده است و شک در بقا شده. چرا؟ چون امر که در ابتدا تعلق گرفته است به فعل مقیدن تعلق گرفته است، اون که مقتول ارتفاع است چون قیدش مرتفع شده است. امر جدیدی باز به فعل با قطع نظر از خصوصیات فردیه نداریم. پس طبیعی در واقع از اول به ماهو و طبیعیون تعلق نگرفته است به فعل. پس امر به طبیعی، امر به طبیعی به خود فعل و طبیعت فعل به ماهیه با قطع نظر از غیب مقتوع الحدوث نیست. تا الان بگیم شک در بقای طبیعی داریم و طبیعی رو ما چی استصحاب کنیم، این هم فرض صحیحی نیست. پس امر به فعل در طول امر به مقید ایزن صحیح نیست، چون طبیعی امر تعلق نگرفته است به هیچ یک از اینها. تا اینکه بگیم تعلق طبیعی امر به فعل متیقن است شک در بقا می شود، چون فرض این است که ما قید را ظرف ندانستیم که بگیم امر به فعل به طبیعی فعل تعلق گرفته است. در فرض ظرفیت زمان یه حرف خوبه، میگه آقا زمان به عنوان ظرف است، اون نقشی در تعلق و حکم ندارد. ولی اگر فرض دوم محل بحث ماست، چون کلام ما در این است که زمان رو قید قرار بدیم، در فرض قیدیت زمان این حرفا رو داریم میزنیم. در این فرض خب وقتی قید شد معناش این است که دخیل است در آمدن حکم. پس به طبیعی فعل امر حکم به طور کلی به طبیعی فعل معقول نیست تعلق بگیرد با بودن زمان غید. معناش اینه که شما تناقض‌گویی میکنید. اگر این مقوم است یعنی دخالت دارد در حکم، اگر دخالت در حکم ندارد پس مقوم بودن این تعبیر غلط است. باید تعبیر بکنید ظرفیت دارد نه مقومیت. پس جمع بین مقوم بودن از یک طرف و تعلق امر به طبیعی فعل از طرف دیگر مستلزم تناقض هست. یعنی معناش این است که زمان هم دخالت دارد و هم ندارد. این گفتنی نیست. اگر غید مقوم شد و از حالات موضوع که فرض اول بود که زمان ظرف باشد نباشد، پس بنابراین قطعا امر به طبیعی فعل تعلق نمیگیرد با قطع نظر از غیدش. باید غید هم لحاظ بشود و باید فیضن یدور و حدوث و حکم و بقاء حکم و زوال حکم به حدوث و بقاء و زوال غید. اگر غید باشد او آمده است، غید باقی باشد او باقی است، غید زائل بشود حکم هم زائل است. اما قسم دوم از این فرض به اصطلاح اول بود. و اما مسئله قسم دوم از استصحاب کلی چی بود؟ قسم دوم این بود که امر تعلق میگیرد به حکم، یعنی حکم تعلق میگیرد به متعلق خودش، ولیکن متعلقم واحد بوده است، ولیکن حکم در عین حالی که واحد است مراتب ما برای موضوع قرار بدیم. اگر مرتبه قویه، یعنی برابر موضوع رو ما به نحو به اصطلاح اشتداد درش ما مرتبه قائل بشویم، بگیم هر مرتبه ای از مراتب همه متعلق حکمن، همه مراتب به نحو وحدت لحاظ شده است و همه از مراتب و حکم قرار گرفته است. خب قهران مرتبه شدیده اگر قطع به زوالش پیدا کنیم، ملازم نیست با اینکه سایر مراتبش هم مقطوع الزوال باشد، ممکن است سایر مراتب باقی باشد. اینجا چی گفته می شود؟ خب این حرف در اموری که قابل اشتدادن خوب است، مثلا به اصطلاح در امور تکوینی بعضی از امور هستن که درش اشتداد است، مثل کم، مثل کیف، اینها درش اشتداد است. آیا حکم از اموری است که قابل اشتداد است؟ درباره حکم میفرمایند اشتداد جاری نیست، چون حکم اگر به معنای که به معنای همینم است، انشاء بدائی جعل دائی، حکم اب اگر انشاء باشد دیگه اشتداد ندارد، یا هست یا نیست و یک مرتبه بیشتر برای حکم نیست، یا انشاء واقع می شود یا اینکه واقع. حالا ملاکاتش امر دیگری است، ولی خود حکم که عبارت است از انشاء، این درش اشتدادی نیست. حالا بعضی ها حکم رو به معنای اراده معنا کردن، عرض کردم اون هم اگر اراده تشریعیه باشد باز درش اشتداد نیست، اگر اراده تکوینیه باشد اشتداد هست، ولی ربط به باب حکم ندارد. اشتداد حرکت در مضافن یک اشکال اینه که اصلا اشتداد در حکم نیست. بر فرضم در حکم ما چشم پوشی کنیم، حکم را به تعبیری همون شوق بدانیم، شوق تشریعی، و این شوق قابل اشتداد است. مثلا نسبت به واجب شوقش زیاد است مولا، نسبت به استحباب مستحب این مرحله از شوق را نداشته باشد. حالا خلاف تحقیق ما حکم را شوق بدانیم، برفض معزالک باز اشتداد در اینجا نمیاد. چرا؟ اشتداد در موضوع واحد است و با قطع نظر با حالا در موضوع واحد است. حالا در اینجا وحدت موضوع نیست، تعدد است. اون فردی که مرتبه شدیده در او بود عبارت بود از واجب قطع به ارتفاعش داریم، اون فردی که احتمال وجودش را یا به تعبیری بقاء شوق به اعتبار او را میدیم، این یک امریست مشکوک الحدوث که عبارت از استحباب باشد. اینا دو تا موضوعن، یک موضوع نیست. پس اگر موضوع متعدد شد قهرن احد الموضوعین مقطوع الارتفاع است، موضوع آخر مشکوک الحدوث است. پس در یکی ما چون قطع به ارتفاع داریم استصحاب جاری نیست، در دیگری چون یقین به حدوث نداریم استصحاب جاری نیست. پس الهونا نه اگر زمان را قید قرار دادیم برخلاف نظر صاحب کفایه، نه استصحاب فرد جاری است نه استصحاب کلی جاری است نسبت به حکم، با اینکه صاحب کفایه استصحاب حکم را جاری می‌دانستند. پس استصحاب حکم چه به صورت حکم جزئی چه به صورت حکم کلی جاری نخواهد بود. مطلب دیگری که در اینجا هست مسئله این است که آیا راه آخری برای استصحاب در حقیقت فرد و کلی غیر از طریقی که صاحب کفایه بیان کرد وجود دارد یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک راه آخری برای استصحاب فرد ذکر میکنند، کما اینکه یک راهی هم باز برای استصحاب کلی ذکر میکنند، نه طریقی که صاحب کفایه اختیار کرده بود، طریق آخری است. توضیح این انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.